درس پنجم ولایت معصوم عین ولایت خداست و هیچ اختلاف در موارد و مصادیق آن معقول نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز قصد داشتیم در بحث ولایت فقیه وارد بشویم، اما بعضی از آقایان اشکالی نمودند بدین گونه که طبق بیاناتی که درباره ولایت امام و پیغمبر شد و ولایت آنها در امر و نهی به طور اطلاق از آیات قرآن استفاده شد، اگر امام انسان را امر به معصیت کند، چه صورت پیدا می کند؟ لذا اینک به حل اشکال پرداخته می گوییم، اصولاً باید این مسئله را بشکافیم که مسیر و ممشای ولایت امام کجاست و حقیقتش چیست و امر امام چگونه است و آیا پیغمبر و امام اصلاً امر به معصیت می کنند ولو در موارد استثنایی یا خیر؟ مسئله غیر از این است. پس از آن انشاءالله وارد بحث ولایت فقیه خواهیم شد. باید بدانیم هر جا که ولایت امام و ولایت معصوم به طور کلی اطلاق می شود، همان نفس ولایت خداست و جدایی و بینونتی بین آن دو معنا ندارد. ولایتی که آنها دارند، خداوند به عنوان تفویض به آنها نداده است که از خود جدا کرده و به آنها داده باشد، و یا اینکه خودش ولایتی داشته باشد و ولایتی را هم مشابه ولایت خود و آنها داده باشد. به این صورت که دو ولایت باشد، غایت الامر ولایت خدا بالاتر و ولایت اینها پایین تر یا به یک اندازه. نه، این طور نیست، زیرا که لازمش تعدد است و در عالم توحید تعدد نیست. اعطا به معنی جدا کردن نیست، تفویض نیست، تسلیم به معنی واگذاری نیست، استقلال نیست. بنابراین این میماند و بس که آن ولایتی که به اینها داده شده است به عنوان ظهور و تجلی است، یعنی همان ولایت خداست که در اینها ظهور و جلوه کرده است و فرق بین تفویض و تجلی از زمین تا آسمان بیشتر است. چیزی که در چیزی تجلی کند، خودش در او ظهور می کند و نمایان می شود، و بنابراین محال است که چیزی در چیز دیگر تجلی کند و غیر از آن چیزی که بوده است جلوه کند. مثلا شخصی که در آینه نگاه کند، سیمایش در آن تجلی کرده، خود آن صورت در آینه پیدا می شود. آینه نشان دهنده خود اوست. محال است آن آینه چیز دیگری را نشان دهد، یک موجود دیگری را منعکس کند، چشم دیگری و بینی دیگری را نشان بدهد. این محال است، چون تجلی اوست. اما به خلاف معنی استقلال، که در استقلال این طور نیست. مثلا آینه‌ای که زنگار گرفته و یا شکستگی دارد، وقتی انسان در آن نگاه می کند، آن آینه یک شکستگی و یا خالی را نشان می دهد، در حالی که این خال یا شکستگی در صورت انسان نیست. این عیب از آن خود آینه است که نتوانسته از صورت ما را خوب نشان بدهد، و این از جهت جنبه استقلالی است که در این آینه بوده است. خورشید وقتی می درخشد، لازمه درخشش خورشید نور است. از خورشید تاریکی بیرون نمی آید. تجلی خورشید تجلی نور است. در هر جا باشد رفع ظلمت می کند. تجلی شخص عالم علم است. از عالم نمی شود جهل تراوش کند و الا خلاف فرض است. از شخص متقی به عنوان انه متقن نمی شود گناه سر بزند، چون این خلاف فرض است و بالاخره از کوزه همون برون تراود که در اوست. حال اگر پروردگار در موجودی تجلی کرد، این موجود خدا را نشان می دهد به تمام معنا و نمی شود غیر خدا را نشان بدهد، چون یک تجلی و یک ظهور است، نه اینکه آن شیء دارای استقلال و شخصیت و انانیت و نفسانیت باشد. و فرض کمال معصومین علیهم السلام به همین نحو می باشد که دارای مقام هویتند و در عالم وحدت ولایی یک ولایت بیشتر نیست که آن هم اختصاص به خدا دارد و در این ظروف تجلی و ظهور پیدا کرده است. بنابراین آنها خدا را نشان می دهند و خدا امر به گناه نمی کند. ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا امر به فحشاء نمی کند. و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، و از فحشاء و منکرات و بغی و ستم نهی می کند. قل امر ربی بالقسط، بگو پروردگار من امر به قسط می کند. بنابراین سازمان وجودی پیغمبر و ائمه علیهم السلام این طور است که از وجود آنها حتما خیر تراوش می کند، نه شر. و شر رو لیس الیک، و نیت سوء در آنها پیدا نمی شود. البته نمی خواهیم بگوییم که این تجلی به نحوی است که آنها را مضطر و مجبور می کند، ابدا. بلکه اختیار دارند و با اختیار خود نحوه تجلی به واسطه کمالشان اینطور خواهد بود. کما اینکه خود پروردگار هم اختیار دارد و کار قبیح هم از او سر نمی زند و این منافات با اختیارش ندارد، مختار است، ولی با همین اختیار همیشه اختیار خوب می کند. ائمه علیهم السلام هم مختارند، ولیکن با این اختیار کار خوب را برمی گزینند. وجود ائمه، فکر ائمه، خیال آنها، خواب و بیداری آنها، سکون و حرکت آنها و خلاصه تمام اطوار آنها حق است و نشان دهنده اراده خداست. هم در تکوین، هم در تشریع، هم در ساختمان وجودی و هم در ادراکات مغزی و فکری و اندیشه‌ای آنها هیچگاه خیال باطل نمی کنند. خواب پریشان نمی بینند، چون خیر هستند و از خیر خیر زاییده می شود. شاهد بر این مطلب بسیار است و ما اگر در آیات قرآن توجه کنیم و به خطاباتی که پروردگار به رسول خود می کند و او را تحت اوامری قرار می دهد دقت نماییم، در می یابیم که پیغمبر سخت خود را در قبال آن اوامر کوچک و ذلیل و خار و حقیر می بیند. عیناً مانند یک بنده‌ای که مولای قادر و قاهر بر او مسلط است و او گوش به زنگ است که کوچکترین مخالفتی از او سر نزند و الا مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. ولذا در طریق و ممشای خودش باید چنان دقتی به عمل آورد که حتی در ادراکش، در خیالش، در فعلش و در تمام شراشر وجودش بنده باشد. یعنی نشان دهنده و عبد و تسلیم باشد و در مقابل ربوبیت پروردگار اظهاری نکند، منیتی به خرج ندهد، امر و نهی که راجع به خودش باشد نکند، چون عبد است. پس خداوند که امر به گناه نمی کند، پیغمبر هم امر نمی کند. خدا نفس ندارد و بر اساس شهوت و غضب و وهم کاری انجام نمی دهد، پیغمبر هم انجام نخواهد داد. گناه از آن شیطان است و خدا از آن نهی کرده است. پیغمبر هم از گناه نهی فرموده و می گوید گناه از آن شیطان است. یعنی اختصاص به مسیری دارد ضد این مسیری که ما داریم. زیرا شیطان باطل است، موجود مموه است، حق را باطل جلوه می دهد و باطل را به صورت حق در می آورد و این خلاف تحقق و واقعیت حق است. و اما خدا حق است و به حق هدایت می کند. قل الله یهدی للحق. آیات قرآن کاملا این مطلب را روشن می کند و به ما نشان می دهد که پیغمبر چنان تسلیم اوامر پروردگار است که در درون خیش اگر به اندازه مختصری در افکار و نیت و شخصیتش مخالفتی ببیند، همان آن خودش را مورد قهر و عذاب پروردگار مشاهده می کند. و بدون هیچ تعارف، قرآن برای ما این مطلب را روشن می کند که چطور پیغمبر گوش به زنگ و مواظب است که از طرف پروردگار چه دستوری می رسد تا آن را اجرا کند. یعنی ولایت او ولایت خداست، امر او امر خداست، نهی او نهی خداست، اختیار او اختیار خداست. و اینطور نیست که خیال کنیم پیغمبر چون ولایت دارد می آید و دختران مردم را برای خود انتخاب می کند، یا بیاید از اموال مردم هرچه خوب و نفیس است برای خود بردارد. و بگوییم خدا به پیغمبر ولایت داده است که این کارها را بکند، ابدا. یا بیاید تمام این دخترانی را که انتخاب کرده، چه از میان مردم و چه از اسرا بین اقوام و نزدیکان خود قسمت کند، یا از آن اموال نفیس به دختر خود بدهد چون دختر اوست. ابدا و ابدا به اندازه این معانی دور است که 100% ضد مسیر خداست. پیغمبر تمام زنها را دختر خودش می‌بیند، تمام مردها را فرزند خود می‌داند، مشرکین را فرزند خود می‌بیند و برای هدایت آنها جهاد می‌کند و برای هدایت آنان به هزار مشکله برخورد می‌نماید. پیامبر چنان نظر وسیعی دارد و چنان فروتنی دارد که روی خاک می‌خوابد برای اینکه مردم را هدایت کند. سیره پیغمبر خیلی عجیب و دقیق است و انسان باید ملاحظه کند امر و نهی پیغمبر چه بوده است، کجا امر و کجا نهی می کرده است. بلی، اگر در جایی پیامبر امر کند که این کار را انجام بده، انسان باید انجام دهد، زیرا امر پیغمبر بر اساس همان ضوابط است و خود پیغمبر می داند که اراده خداوند در اینجا تعلق گرفته است که انسان این کار را بکند و اراده پروردگار از زبان و فکر پیغمبر بر انسان نزول پیدا کرده و تراوش می کند. اینک برای آن که این مسئله خوب روشن بشود، ما چند شاهد در اینجا بیان می کنیم. در روایات عامه وارد است که اسامه ابن زید که خیلی نزد پیغمبر محبوب و مورد احترام آن حضرت بود و همان کسی بود که وقتی پیغمبر در حجة الوداع از عرفات به منا می آمدند، او را ترک شتر خودشان نشاندند. یعنی دو نفره ردیف هم روی یک شتر آمدند و پیامبر او را بسیار دوست می داشتند. و او همان شخصی است که پیغمبر اکرم او را برای لشکری که می‌خواستند به سوی نواحی شام بفرستند رئیس قرار دادند و بزرگان از مهاجرین و انصار همه را در تحت لوای او قرار دادند. این اسامه آمد نزد پیغمبر و درباره یک زن شریف و محترمی که دزدی کرده بود شفاعت کرد که آن حضرت بر او حد جاری نکنند و دستش را نبرند، زیرا این زن شریف و آبرومند و دارای شخصیت است و آبرویش می رود. فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ای حک اتشفع فی حد من حدود الله؟ والله لو کانت فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وای بر تو، تو شفاعت و میانجیگری می کنی در حدی از حدود خدا؟ قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کرده بود دستش را می بریدم. انما اهلک من کان قبلکم اذا سرق الشریف و ترکوه و اذا سرق الضعیف و اقام علیه الحد. انما برای حسر است. این است و جز این نیست که آن افرادی که قبل از شما هلاک و تباه شدند علتش این بود که زمانی که فرد شریف و عشیره‌دار و آبرومندی دزدی می کرد او را رها می نمودند و حد جاری نمی کردند. و اما اگر فرد ضعیفی دزدی می کرد بر او حد جاری می کردند. روایتی را مرحوم صدوق در کتاب صفات و شیعه بیان می کند که بسیار روایت عجیبی است. به انسان باید همیشه آن را حفظ داشته باشد. کتاب صفات و شیعه بسیار کتاب معتبری است و از نفائس کتب شیعه است و همچنین کتاب فضائل الشیعه که هر دو از مرحوم صدوق است و تا زمان اخیر هم اصلاً طبع نشده بود. بنده به یاد دارم در حدود 45 سال پیش وقتی که مرحوم دایی پدر ما آیت الله آقای آقا میرزا محمد تهرانی قدس الله نفسه از سامراء به ایران آمدند، در سفری که در معیت ایشان به مشهد مقدس مشرف شدیم ایشان کتاب را به بنده دادند تا برای ایشان یک نسخه بردارم و کتاب هم خیلی مختصر بود، شاید مجموعاً 15 صفحه بیشتر نبود و این کتاب چاپ نشده بود. البته در بهار الانوار و کتب دیگر شیعه از صفات الشیعه روایاتی نقل شده است، ولی آن کتاب با آن نسخه فقط خدمت ایشان بود. البته نسخهش هم منحصر به فرد نبود. بنده یک نسخه برای ایشان برداشتم تا اینکه تقریباً 27 سال پیش در سنه 83 1383 قمری آقازاده بزرگ ایشان مرحوم آیت الله آقا میرزا نجم الدین شریف عسکری که مؤلفی است خبیر و کتاب‌های زیادی نوشته‌اند که از جمله کتاب علیان و شیعه است، آن را با همین کتاب و کتاب فضائل الشیعه در یک مجموعه چاپ کردند و در همان وقت هم برای بنده با خط خودشان فرستادند و این کتاب را هم ایشان از روی نسخه خطی خودشان که باز استنساخ کرده بودند طبع نمودند. و این حدیث در کتاب صفات الشیعه حدیث هشتم است، بدین گونه که مرحوم صدوق می‌فرماید حدثنا محمد بن موسی المتوکل رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر الحمیری عن احمد بن محمد بن علی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام على الصفا فقال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم. حضرت صادق عليه السلام فرمودند وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمودند آمدند بالای کوه صفا که متصل است به مسجد الحرام و فرمودند ای فرزندان هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب، من فرستاده خدا هستم به سوی شما و من نسبت به شما مهربانم به طوری که دلسوز شما هستم. لا تقولوا ان محمدا منا فوالله ما اولیائی منكم ولا من غيركم الا المتقون. نگویید که محمد از ماست قسم به خدا نیستند اولیاء من و دوستان و نزدیکان من از شما و نه از غیر شما مگر پرهیزگاران. الا فلا اعرفكم تأتونی یوم القیامه تحملون الدنیا على رقابكم و یأت الناس یحملون الاخره. آگاه باشید، من شما را چنین نشناسم که روز قیامت بیایید پیش من و دنیا را روی پشتها و گرده‌ها و شانه‌های خود حمل کرده باشید و مردم دیگر بیایند و آخرت را با خودشان حمل کرده باشند. الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم و فی ما بین الله عز و جل و بینکم و ان لی عملی و لکم عملکم. آگاه باشید که من حجت را بر شما تمام کردم و دیگر جای عذری برای شما باقی نگذاشتم. در آنچه بین من و بین شماست حجت را تمام کرده و در آنچه بین خدا و بین شماست عذری باقی نگذاردم. بدانید که عمل من مال من است و عمل شما از آن شماست. این روایت را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار از کتاب صفات و شیعه مرحوم صدوق نقل می کند. ولیکن در سند مجلسی اشکالی است و آن این که نام دو نفر ساقط شده، یکی محمد ابن موسی ابن متوکل، زیرا سند صدوق از طریق محمد ابن موسی ابن متوکل به همیری متصل می شود، و دیگری احمد ابن محمد ابن علی که همیری از او نقل می کند. و علا کل تقدیرن این روایت در کتب عامه و خاصه موجود است. همچنین شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد می فرماید چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احساس مرگ نمود، دست علی را گرفت و در حالی که جماعتی از مردم به دنبال او بودند، متوجه بقیع شد. در این هنگام، رسول خدا به همراهانش چنین فرمود: من مأمور شده ام برای مردگان بقیع استغفار کنم. مردم با پیغمبر آمدند تا در میان قبور بقیع رسیدند. پیغمبر فرمود: السلام علیکم یا اهل القبور. لیهنئکم ما اصبحتم فیه مما فیه الناس اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم یتبع اولها آخرها. سلام بر شما ای خفتگان در میان قبرها، گوارا باد بر شما آن سعادت و نجاتی که با آن از دنیا رفتید و به فساد و فتنه امروز مبتلا نشدید. فتنه ها همانند پاره های سیاه شب ظلمانی روی آورده است که آخرین آنها به دنبال و پیرو اولین آنهاست. پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اهل بقیع استغفار و طلب غفران طولانی فرمود و روی به امیر المؤمنین علیه السلام کرده و گفت: جبرائیل در هر سال قرآن را یک بار بر من عرضه می داشت، ولی امسال دو بار عرضه داشته است و من محملی برای آن نمی یابم مگر رسیدن اجل و مردنم. سپس فرمود: ای علی، مرا مخیر گردانیدند میان خزائن دنیا و جاودان زیستن در آن و میان بهشت، و من لقاء پروردگار و بهشت را اختیار نمودم. چون مرگ من فرا رسید، مرا غسل بده و عورت مرا بپوشان، زیرا اگر کسی چشمش بدان افتد، کور می شود. در این حال رسول خدا به منزل مراجعت نمود و سه روز را به حالت تب گذراند. سپس در حالی که سر خود را با دست مالی بسته بود، با دست راست بر امیر المؤمنین علیه السلام و با دست چپ بر فضل ابن عباس تکیه کرده به سوی مسجد روان شد و بر منبر بالا رفت و بر روی آن نشست و فرمود: معاشر الناس، قد هان منی خفوق من بین اظهركم، فمن کان له عندي عدتون فلیعتنی اعتهی ایاها، و من کان له علی دینون فلیخبرنی به. ای جماعت مردم، نزدیک است که من از میان شما پنهان شوم. به هر کس که وعده ای داده ام بیاید تا به وعدهش وفا کنم، و کسی که از من طلبی دارد مرا اعلام نماید. معاشر الناس، لیس بین الله و بین احد شیئن یعطیه بهی خیرن او یصرف عنه بهی شرن الا العمل. ای جماعت مردم، میان خدا و مردم واسطه و سببی نیست که خداوند بدان علت خیری را به دو عنایت کند یا شری را از او برگرداند مگر عمل. ایها الناس، لا یدعی مدعی ولا یتمنى متمن، والذی بعثنی بالحق نبیا لا ینجی الا عمل مع رحمت، ولو عصیت لهویت. اللهم هل بلغت. ای جماعت مردم، بنابراین هیچ مدعی نمیتواند ادعا کند و هیچ آرزومندی نمیتواند آرزو داشته باشد که بدون عمل به واسطه جهت دیگری به بهشت رود یا از جهنم برکنار شود. قسم به آن خدایی که مرا به حق برانگیخته است، چیزی نمیتواند انسان را نجات دهد مگر عمل توأم با رحمت خداوند. اگر من هم گناه کنم سقوط میکنم. وار پروردگارا، تو گواه باش که آیا من تبلیغ کردم و آنچه بر عهده داشتم به مردم رساندم. این روایت را ابن ابی الحدید نیز در شرح نهج البلاغه در شرح خطبه 195 آورده است و اول خطبه با این عبارت شروع می شود: ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلى الله عليه واله انی لم ارد على الله ولا على رسوله ساعه قط. رسول خدا اوامر پروردگار را اجرا می کرد، حد جاری می نمود بدون هیچ ملاحظه. فقط در یک جا نتوانست حد جاری کند و آن هم بر عبدالله ابن ابی بود که از سرشناسان و سران منافقین مدینه بود و جماعت بسیاری از انصار مدینه با او بودند و 1000 نفر مسلح، یعنی نصف مدینه، در تحت سیطره او بودند. بسیاری از کارهایی هم که در زمان رسول خدا علیه السلام می شد به واسطه نفاق او بود. عبدالله ابن ابی داستان عجیب و غریبی دارد. او همان کسی بود که در جنگ احد تا نیمه راه آمد، سپس به مدینه برگشت و 700 نفر را با خود به مدینه برگرداند و گفت: من صلاح نمی دانم بروید بیرون از شهر جنگ کنید. این جوانها محمد را بردند بیرون و محمد به حرف جوانها گوش کرد و شکست می خورد. و از این مطالب نفاق‌آمیز بسیار زیاد دارد. تاریخ اسلام از عبدالله ابن ابی